أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن من أسباب انحلال العلم الإجمالي العلم الوجداني بكون الواقع المردد بين اطراف المحصوره احد الاطراف بعينه، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بلا اشكال ولا خلاف. و اما اذا كان هذا العلم الوجداني بملاقات بعد الاطراف بعينه نجسا من الخارج الشيء النجس، فقيل أنه أيضا موجب لانحلال العلم الإجمالي، ولكن فيه تأمل ومناقشة، وذلك لأن عروض النجاسة على أحد أطراف المحصور بعينه لا يوجب ولا يستلزم ولا يكشف عن كون النجس الواقعي المردد بين الأطراف هذا الطرف بعينه، فلا يزال العلم الإجمالي على حاله حينئذ. النقطة الثانية أيضا تقدم أن من أسباب انحلال العلم الإجمالي خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، خصه الشيخ الأنصاري بالتحريمية وعممه صاحب الكفاية إلى الوجوبية، وعلل الشيخ الأنصاري اختصاص ذلك بالتحريمية بأن في التحريمية إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء يكون النهي عنه لغوا لأنه تحصيل الحاصل، و بخلاف الوجوبية لأنه وإن كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء لا يكون الأمر به لغوا. لماذا؟ لإمكان ارتكاب وفعل المكلف ذلك الطرف الخارج عن ابتلائه، فإن الخروج عن الابتلاء لا يستلزم نفي الإمكان، إمكان صدور الفعل و إمكان ارتكابه و إمكان فعله. رده بعض الأعلام السيد الخوي بأن في التحريمية أيضا يكون الترك ممكنا لما من الملازمة بين إمكان الفعل و بين إمكان الترك، كل ما كان فعله ممكنا فتركه أيضا ممكنا و تركه فعل إرادي. من هنا لا فرق بين الشبهة التحريمية و بين الوجوبية، و هذا هو الحق و مقتضى التحقيق. فحينئذ في مطلق الشبهات الوجوبية و التحريمية بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ينحل الإجمالي، لكن الإشكال الأساسي من ناحية أخرى غير هذه الناحية التي تعرض إليه صاحب الكفاية والسيد الخوي، وتلك الناحية أن الخروج عن الابتلاء إذا كان بعد ورود الإجمالي لا ينحل الإجمالي بذلك. وأيضا نذير ذلك في الاضطرار إلى بعض الأطراف، الاضطرار أيضا كالابتلاء، كل من الاضطرار والابتلاء إذا كان بعد بروز الإجمالي لا ينهل الإجمالي، لأنه بعد تنجيزه وتنجيز وجوب اجتناب عن جميع الأطراف التحريمية أو وجوب الفعل في جميع الأطراف الوجوبية بعد تنجيز الإجمالي وتعلق تكليف الإلزامي بكل طرفين بمجرد يعني خروج بعض الأطراف بعد ذلك عن محل الابتلاء أو وصول الاضطرار به مثلا لا يجب نفي تنجيز ولا يجب انقلاب تنجيز عما هو علي و انقلاب ما كان واجبا عما هو علي أو كان حراما على ما هو علي. و غاية الأمر إنما يكون ذلك الطرف المضطر إلي جائزا و رفع من هنا قبل الاضطرار كان الأصل النافي غير جارن في هذا الطرف المضطر إليه قبل الحصول الاضطرار قبل عروض الاضطرار، من أجل ذلك كان هو من أطراف الإجمالي والآن أيضا يكون من الأطراف، ولكن عرض عليه الاضطرار برفع عن خصوصه الحرمة، وهذا لا مستلزم لا يستلزم خروج عن أطراف الإجمالي. ونقطة أخرى مهمة وهي أن الاضطرار من حيث الجهة التي اضطر إليه يكون الانحلال ثابتا لا من غير تلك الجهة. مثلا لو اضطر إلى شرب أحد أطراف الماء أطراف المحسورة يعني شرب ماء أحد الأطراف، فإن إذن هل الإجمالي ينحل بالنسبة إلى الفزوء به؟ لا لا ينحل. هذا التفصيل الذي يظهر من الأعلام يؤيد ما قلناه ويؤكد ما قلناه ويثبت ما قلناه بأن الإجمالي لم ينحل بذلك. من أجل ذلك فرقوا بين الجهة المضطرة إليه في نفس ذلك المضطرة إليه وبين غير الجهة المضطرة إليه، بين شرب هذا الماء المضطرة إلى شربه وبين التبذي منه. يقولون حرمة التبذي منه باق على حاله. هذا يحكي عن عدم زوال الإجمالي، عدم انحلاله. ثم الفرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في الاضطرار فسد بذلك أسد الخوي، قال الاضطرار في الطرف المستر إليه إنما يجوز الموافقة المخالفة الاحتمالية، يعني إذا كان غير المستر إليه عدة أطراف يجوز ارتكاب بعض أطراف، و اما ترك جميع غير المستر إليه هذا يوجد المخالفة القطعية و هذا لا يجوز. هذا أيضا يؤكد بأن الإجمالي لم ينحل بعده، وإلا لو انحل إلى معلوم بالتفصيل وإلى مشكوك بالشبهة البدوية فأي فرق بين أحد الأطراف الباقي أو بعض الأطراف الباقي، ففي كل واحد منهم منها يجري الأصل النافي لفرض أن أحد الأطراف صار حكمه معلوما بالتفصيل. فمن أجل ذلك نقول عروض الاضطرار أو العلم بحكم بعض الأطراف لاضطرار أو غير اضطرارين مثلا ولو بقيام الأمارة حتى بإخبار الثقة بقيام البينة لو علم حكم بعض الأطراف مثلا نفصل، بينما إذا كان هذا العلم بحيث يعلم المكلف بأن الواقع المعلوم المردد واقع المردد بين أطراف العلم هو هذا الطرف بعينه يعني خبر الصغير يخبر عن هذا يقول بأن النجس المردد بين هذا الأطراف هذا الطرف المعين، أو علم وجدانا به لا فرق بين العلم بالتعبد أو بالوجدان من هذه الحيثية هذا ينحل به. اما لو لم يكن على هذا النب هذا العلم الوجداني، مثلا به عروض الاضطرار، هذا في هذه السورة علم وجدانا بجواز هذا الطرف المعين وجدانا، ولكن هذا غير ذاك، هذا الاضطرار لا يقول أن الواقع المردد هذا الطرف بعينه. فنفسر ملاك التفسير عندنا في العلم الوجداني بحكم بعض الأطراف المعينة هذا المعنى، يعني العلم الوجداني أو التعبدي بأن هذا الطرف المعين هو النجس الواقعي المردد بين الأطراف، هو الحرام الواقعي المردد بين الأطراف، هذا أحد الملاكين عندنا. والضابطة الثانية أن التفصيل بين كون عروض الاضطرار أو خروج عن الابتلاء أو نحو ذلك بعد عروض الإجمالي أو قبل عروض الإجمالي، فلو كان قبل ذلك ينحل للإجمالي وإلا فلا ينحل للزوم الانقلاب، أما هو بعده كما قلنا. خب إن إجمال تفسير إن که عرض کردیم در بحث قبلی یکی از اسباب انحلال الإجمالی علم وجدانی هست تفصیلی به حکم از اطراف. این خودش به دو گونه حاصل میشد این علم وجدانی. حالا یکی این که یک سقه که انسان به حرف یقین پیدا میکند، که اگه یقین پیدا بکند میشد علم چی آقا؟ وجدانی. یا خودش با چشم خودش دیده که قطره بولی در یکی از این اطراف افتاده، توجه فرمودید این یه جوره قطره بولی افتاده توش، یا یک سقه که یقین داره به حرفش خبر داده. خب این علم وجدانی حاصل شد که بعضی از اطراف حکمش معلوم شد به چی؟ به ملاقات نجس خارجی. این یه قسمه. قسم دوم چیه؟ قسم دوم این است که علم اجمالی حضرت میخوام علم وجدانی برای شخص حاصل میشد به چی؟ به این که اون نجس واقعی مردد این طرف معینه، اون سقه‌ای که انسان به قولش یقین داره دجوری به ما خبر بده، بگه آبا اونی که شما میگه نجس واقعی بین این اطراف بوده اینه، من دیده بودم این بود، قبلا دیدم، تجربه فرمودی شک نکن اینجوره. یا اینکه خود انسان به یادش میاد به یک نحوی بالاخره به طرق دیگری یقین پیدا میکنه که بله من این علم اجمالی من بی جهت بود این شکی کردم، علم پیدا میکنه که اون نجس باقی مردد این طرف معینه. اگر به این نحو باشد دوم باشد، از نظر ما علم اجمالی چی میشد؟ منحل میشد قطعاً، چون معلوم میشد کشف میشد که اون نجس باقی اون حرام واقعی چی بوده، اون بقیه هم دیگه داره شکی نیست اصلا که اصلا جای اصلا نافی هم ندارد اصلا. ولی اگر از قبیل اول باشد، یعنی علم وجدانی حکم بعضی اطراف به علم وجدانی معلوم بشد، اما چگونه بشد؟ با ملاقات یک نجس خارجی. این از نظر ما موجب انحلال علم اجمالی چی آقا؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این به یک عرض خارجی الان نجسش یقین حاصل شد، نجاستش. اما آیا این احتمال واقعی هست که به اصطلاح این نجس واقعی اون نبوده باشه، اون طرف باشد؟ لا یزال این علم اجمالی که قبلا منجز بود به قوه خودش هم علم اجمالی باقی هست و هم تنجیزش که تنجیزش مسلم بود و همه اطراف واجب الاطراف بودن، معذرت میخوام واجب الاجتناب بودن همه اطراف، حالا این طرف به خاطر ملاقات نجس خارجی یقینی شده، چه ربطی دارد به این که از علم اجمالی خارج بشه؟ داره علم اجمالی من اجل ذالک ما اینو قبول نداریم که اگر این علم اجمالی به خاطر از این قسم اگر بوش به عرض ملاقات باشد بعد از حصول علم اجمالی، بعدن این علم اجمالی معذرت میخوام علم وجدانی به حکم بعضی از اطراف چی شد آقا؟ حاصل شد به عرض ملاقات. تفسیر میذاریم بین اینکه به ملاقات باشد بین اینکه چی باشد از قبیل اول باشد. این یک نکته. نه از این جهت که فرق نمیکنه بین قری و عمدی، از این جهتی که ما گفتیم الان اگه تعامل بکنید فرقی از اون هست چی آقا؟
نمیکنه. نکته بعدی این است که حالا اگر به خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا باشه، بله بله از کردن فرقی نمی کنه، قربونت برم دیگه، دقت نکردید مگه؟ چه او حالا با دست خودش بخواد این رو نجس بکنه، این قطره خون درش بریزه همون ملاک میاد، چه از جانب دیگری هم ریخته بشه باز همین ملاک گفتیم میاد. یک کمی تعامل بکنید چون خیلی واضحه، من نمیخوام خیلی دیگه بحثش بدم، روشنه این مطلب، خیلی هم روشنه. اون ملاک گفتیم که بالاخره هر دو بالعرزن، از خارج اومدن، اون ملاک دوباره چی آقا میاد، فرقی نداره. بله بله بله، اگه قبل باشه که اصلا علم اجمالی محقق نمیشد بین این ستا، چون یکیشو که میدونه که تفصیلی دیگه، بین دوتا معذرت میخوام، دوتا فرض بکنید یکی از قبل حکمش معلوم بود، خب اصلا علم اجمالی تصور دارد اینجا؟ نه معلومه دیگه، روشنه. خب عرض میکنم خدمت شما که یکی هیچ که به خروج از ابتلا، مرحوم شیخ انصاری ایشون مطرح کرده این رو اولین بار، بقیه هم همه دیگه به حرفاش حاشیه زدن، نفی و اثبات. توجه فرمودید اون چیه؟ که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بشن. مرحوم شیخ انصاری این رو در شبه تحریمیه مطرح کرده، فقط اختصاصا به شبه تحریمیه داده، در وجوبیه نگفته. سرش چیه؟ علتش اینه، ایشون دو تا دلیل ازش استفاده میشه و اون این است که دلیل اول این است که تعلق نهی به این غیر مبتلا به لغبه. چرا؟ چون تحصیل حاصله، مبتلا به نیست، مرتکب نمیشه تو، وقت رو نهی بکنه این نهی میشه چی آقا؟ لغو. فلذا اصلا این متعلق تکلیف نمیتونه باشد، بنابراین این علم اجمالی اینجا منحل میشه. یک دلیل چه؟ دلیل دوم این است که اصل نافی بازم درش جاری بشد، اینم بی خوده، چه معنا داره؟ تو مکلف بهتون نیست که اصل نافی درش جاری بشد. فلذا وقتی که این جریان اصل نافی درش نکرد، اون بقیه اصل نافی میشه بلا معارض، چون این به سال انتفاع موضوعست. بله این فرمایششونه. من اون صاحب کفای تعمیم داده، من عبارتش آوردم نگاه بکنید. بله تعمیم داده، گفت فرقی بین وجوبی و با تحریمی نیست. حالا چرا؟ وجهش اینه، وجهش ها او من هنوز تکمیل نکردم کلام شیخ رو، گفته در تحریمی لغمه درسته، در وجوبیه چی؟ میگه لغم نیست، بخاطر اینکه در وجوبی حالا یه طرف از محل ابتلا شما خارج شده. خب آیا امکان فعل اونم منتفیه از شما؟ نه، امکان و امر وقتی که ممکن باشد متعلقش فعل بش، این از لغویت چی میاد آقا؟ بیرون میاد. خروج امر از لغویت منوط است به چی؟ به امکان اون فعل متعلق امر، به امکان فعل اتیان به متعلق امر. خب اتیان که اینجا ممکنه، که فعلش که ممکنه، فلذا چون فعلش ممکن هست به خروج، مجرد خروج از ابتلا فعلش مستحیل نمیشد و ممکن است، و کل ما امکن فعله فالامر بهی غیر لغو، امر به لغو چی آقا؟ نیست. نه فی نفسه میخواد بگه متعلقا میتونه باشه، یعنی چی نداره؟ به خروج ابتلا امر به او لغو نیست، ولی در نهی خروج از ابتلا بشه نهی به او چیه؟ لغو، چون تحصیل حاصله. این رو بعضی از اعلام جواب دادن، گفتن نه این درست نیست، که من جمله همین خود مرحوم آخونده، اصلا مبنایش اینه که فرق بین تحریمیه و وجوبیه نداره. چرا؟ میگفت الملاک الملاک، همون ملاک میاد اینجا ممکنه، اینجا لغو نمیشه. و بس دادن، توضیح دادن به این که چرا لغو نمیشه، در کلام بعضی از اعلام اومده این بستش، که به خاطر این که هرچی که ترک، هر کی که فعلش ممکن شد ترکش هم چیه؟ ممکنه. کل ما امکن ترک او، امکن فعله، امکن چی آقا؟ ترک او، چون ترک هم ارادیه دیگه، ترک اون عدم محض نیست که تا بگی لغو، که اگه بله ترک یعنی عبارت بود اون ترک، اگر عبارت بود از عدم محض داخل در اختیار مکلف نبود. بعد خب این خارج از مبتلا خوش عدم هست دیگه، بعد نهی میخوا بکنی چیکار بکنی این رو، بعد عدمش باقی بذاری، او عدم عدم بود دیگه قبلا دیگه، این تحصیل حاصل میشه، این لغو میشه. ولی ترک فعل اختیاری انسان هست، یعنی اون چرا که میتواند انجام بدهد به اراده خودش اون رو چیکار میکنه آقا؟ ترک میکنه. چون این شد، پس امکان ترک تابع امکان فعله، امکان ترک تابع امکان فعل. کل ما امکن فعله امکن چی آقا؟ ترکه. وقتی که این امکان شد، هر حرفی که در وجوبی زدید در اینجا هم میزنید. چطور در وجوبی گفتی لغو نیست چون فعلش ممکنه، اینجا هم ترکش ممکن هست، فلذا این نهی بگم لغو چی آقا؟ نیست. پس بلا فرق بین تحریمیت و وجوبیه به خروج از ابتلا، این علم اجمالی ما چی میشه آقا؟ منحل میشه. این بیان اینا. ولی اون چی که ما میگیم چی هست؟ ما میگیم مشکل از جای دیگر هست، این مشکل اساسی نیست که سرش اختلاف کردیم تحریمی یا وجوبی یا فلان و احمدان. این اشکالاتیست که با وجود اون اشکال این اصلا لایعتنابه هست. ما میخوام بگیم نه در تحریمیه نه در وجوبیه، مطلقا زیرا به این کلام رو بزنیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم تفسیر دیگری باید بدیم که این خروج از ابتلا آیا قبل از علم اجمالی بوده همه که محقق همدانی گفته، یا چی آقا؟ بعد از علم اجمالی. اگر بعد از حصول اجمالی شد، علم اجمالی منجز بود، تمام اطراف حکم شاربش تعلق گرفته، واجب الاجتناب بودن. حالا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، این هیچ ارتباطی به زوال علم اجمالی ندارد، چون همونی که از محل ابتلا شما خارج شد ممکن است اون حرام واقعی نبوده باشد. کما اینکه یحتمل که همون حرام چی باشد آقا؟ واقعی باشد. همین احتمالی که در خارج از ابتلا است، به عینه‌ای همین احتمال در اون داخل در محل ابتلا هم چی آقا؟ هست لا یزال. مخصوصا شما که میگید ممکنه هم فعل و هم ترک، توجه فرمودید. پس علم اجمالی لایزال به قوه خودش چی هست آقا؟ باقیه. این که از محل ابتلا من خارج بشد، این ربطی به زوال علم اجمالی چی آقا؟ نداره. بنابراین حکمش هم لایزال چی هست آقا؟ باقی است. به خلاف این که قبل از عروض علم اجمالی این از محل ابتلا خارج بشه باشد، که اونجاست مانع تکون خود علم اجمالی است.
نمیتونه علم اجمالی خطاب متوجه غیر مبتلا بکنه.
بله،
علم اجمالی نمیتونه خطاب رو نسبت به اون جایی که مبتلا به نیست،
اشکال نداره خطابم نکنه، مثل استرار
در مابقی هم شک در اصل تک.
نه آقا اینجور نیست آقا، نه نه این حرفا نیست. این اصل نافی جریان پیدا بکنه نکند فقط تابع خود اصل علم اجمالی است. این طرف از طرف علم اجمالی خارج نشده، منتهاش حکمش یعنی مبتلا به شخص نشده، مبتلا به شخص نشده. فلذا شما میگی توجه خطاب بهش ممکن هست، ترکن، نهیان، امرن، خودتون قبول دارید این رو، توجه فرمودید. لغویت هم که نداره. نتیجه این میشد که اصلا هیچ مساسی ندارد خروج از ابتلا شخص با اون علم اجمالی، چون در واقع شما همین احتمالا رو میدید، امر و نهی او هم که ممکن هست در واقع. پس بنابراین این علم اجمالی هیچ چیزی سببی حادث نشده که اینو زائل بکند، مخصوصا این که قبلا منجز بود و اونم متصف به وجوب اجتناب شد. هر طرف اون لا یزول با خاطر اینکه خارج شد این از وجوب اجتنابش بیرون بره.
نه بالعلم الاجمالي غير مختلف،
لا الاقتران لا مساس له، لا اناطه به، لا دخل له اصلا. انما المهم اصل وجود العلم الاجمالي واصل كونه احد اطراف العلم الاجمالي بهذا كذلك، يعني يكون هو لا يزال حتى بعد الخروج عن الابتلاء يكون احد اطراف العلم اجمالی. بله، این عهد اطراف بودنش از بین نمیبرد، از ابتلا شما خارج شده. منتها مراتب، خب مخصوصا اگر گفتم به تکرار میکنم که شما میگید که خطابم به اینا چی هست آقا، ممکنه که هست همینجور خطاب میشه بکنه بعدا. بله،
از محل ابتلا خارج بشه
قطعا معدوم
میشه،
بله بله. حالا عرض میکنم اگر چنانچه این فرضی که فرمودید، اگر چنانچه این یکی از اطراف اعدام بشد، در بحث قبلی هم عرض کردیم این که اعدام هم اگر بشد بعضی از اطراف، معذالک این زوال بعضی از اطراف بعد از اینکه علم اجمالی قبلا نسبت به سایر اطراف منجز بود و هر کدام از اطراف حکم شرعی وجوب اجتناب داشت، لا ينقلب اما هو علی، مضافا الى اطلاقات نصوصی که گفته به این که احرق هما و عمدن، حالا اگر یکیشم ریخته باشدم این دیگری رم باز شامل میشد، یعنی امر به احراق هر دو طرف، امر به این که یرما به ها تمام اطراف دل کلاب، این چه این که یکیش معدوم بشد چه نشد، این اطلاقش هم شامل میشد. و این ولو این که ارشاد به حکم عقل باشد، عقل هم در اینجا همین حکم رو میکند که بعد از این که از نظر من چیزی که منجز شد در علم اجمالی در مورد او حکم شارع بهش تعلق گرفته، این که یک طرف معدوم بشد، این نمیتوند اون حکمی که برش ثابت بود رو منقلب بکند، از بین ببرد. نه بله بله، اگر کسی شما سوال بکنه که از امام سوال بکنه، حالا شما به اجدان عرفی خودتون مراجعه بکنید، اگر کسی سوال بکنه از امام که آقا این احرق هما هر دور برید، یکی پام افتاد خود زمین رفت فرو در زمین، توجه کردید؟ بازم بریزم، امام چه جواب میده؟ قطعا میگه بله، جمیعا داره جمیعا بله، اجازه میده. آقا نه 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 نه، اون احتمالی که شما میدید ولو اینکه به نحوه ثبوتی تخیلی عقلی دقیقی هر چی اسمش بذارید ممکن در ذهن بیاد، ولی خارج از متفاهم عرفیه. بعد اینکه امام فرمود همه رو جمیعاً الی الکلاب میگه برید بنداز، توجه فرمودید؟ فرق نمیکنه که حالا یکی در آتش سوخته باشه بقیه باشه، یا اینکه همه باشن، جمیعاً دیگه شامل همه میشد دیگه. بله روشنه. نه این حرفا نیست آقا، تدریجی کجا بود؟ هر دو یه دفعه میریزه، چه حرفی آخه؟ معیری که نمیتونه مستدل به دلیل باشه این بدتر میکنه کار رو، توجه فرمودید؟ ببینید آفرین، این درسته، این درسته، مقصود شما متوجه نشدم، میخواد بگی این به اطلاق هم تدریجی رو شامل میشد هم دفعی رو، این درسته، بسیار حرف متینیه. بله راست، حرف خوبیه. بله این احرق ما میتونه که تدریجی رو شامل بشه، یکی رو اول بریزه یکی دیگه باقی دیگه، او اینا بریز یا یکی رو خودش افتاده، میخوام بگم هر دو رو شامل میشه. بله
اگر قرار باشه که هر دو طرف رو مؤاخذه کنیم، چون اونجا ما میگیم از اون طرف هر دو طرف بریز، اگه بخوام به اطلاق اون نصوص استفاده کنیم اینجا باید بریم هر دو طرف باید ادام کنیم.
نه عکسش اقتضا میکنه که احتیاط، عکسش اقتضا میکنه، نه اون احراق یعنی که میگه با اون وضو نگیر، یعنی حکم شرعی رو در اون مترتب نکن، اینجا هم حد رو نباید مترتب بکنیم. خب عیب نداره، اگه قتل شما میگید که قبلا گفتیم بعضی از قاعده اهمیت نگفته بودیم اون چند روز قبل، یه مثالی نزن که به ما نعنفی رفت ندارد، اجازه بید آقا عرض بکنم که خب این کلام شیخ انصاری است، اختصاص به چی داد آقا؟ اینو گذشته بودیم آقا، گذشتیم. خب استدلالش هم که گذشتیم تمام شده که گفتیم که فرق ندارد. نکته دیگه این است که خروج از محل ابتلا است، که این را ما عرض کردیم عمده تفصیل اینه، نه اونه که اونا میگن، این مطلب معلوم شد. مطلب دیگه است که انحلال اجمالی به خاطر عروض استرار، عروض استرار هم اینجا در واقع این بزرگواران میگن که موجب انحلاله به بعض از اطراف. چرا؟ چون حکمش معلومه، به خاطر اینکه یکیش تفصیلا معلومه مستر الی، تفصیلی که معلوم شد بقیه میشن مشکوک به شبه چی آقا؟ بدویه، اصل نافی جاریه. و دوم اینکه در این مستر الی که اصلا قابلیت جریان اصل ندارد دارد؟ خیر، پس اون اصل نافی در اون طرف دیگر میشه دلا معارض، چقدر متقن زیبا. اما جواب
این است که همون حرفی که ما قبلا گفتیم اینجا میاد. چرا؟ چون این اضطرار یک امر عارضی است که برای یک طرف حادث شد، اما اون نجس یا حرام واقعی رو معلوم چی آقا نمیکنه واسه ما، لذا شاهدش اینه. دقت کنید که در بعضی از کلمات اصولیین آمده بوده، خیلی جالب بوده، التفات داشته به این که همین فرد مستر الی در آن قبل حضور استرار آیا مجرای اصل نبود؟ آیا طرف شبه نبود؟ آیا واجب الاجتناب نبود؟ چون مجرای اصل بود، معارض با اصول جاری در نافیه در اتصال اطراف نبود، همه اینا رو بود. خب حالا استرار چه کاری ایجاد کرده؟ فقط اینو حلال کرده. این یک نکته هست. نکته دوم که خیلی خیلی مهمه، پس ما تفسیر شدیم در استرار که قبلا هم گفتم. نکته دوم این است که اگر چنانچه استرار شد، حالا الان فرض قبول کردیم که موجب انحلال میشد و فلان و بهمدان، درست؟ ولی مبنا فقط همون جهت مستر و الیهش حلال میشد. مثلا چی؟ مثلا 4 کاسه آبه، اونقدر شخص رو تشنه است که دیگه به حال نفسش به گلوگاه رسیده، به حال استرار رسیده، یکی از اینا رو بخوره حالش خوب میشه. خب این برای استرار، برای جایزه بود خوردن این. یک کار دیگه میتونست با این آب بکنه، چی کار بکنه؟ وضو بگیره. خب آیا این استرار مجوز وضوش هم میشه؟ نه. چرا نمیشه؟ به خاطر این گونه علم اجمالی لایزال به قوه خودش واقعیست. همین دلیل محکمی است که شما این رو فتوا میدید به این گونه، همین دلیل محکمی است که بله عروض استرار نمیتوند اون علم اجمالی رو فی نفسه چیکار بکند آقا؟ زائل بکند. و انما عرض حلیه به عرض استرار حکم ظاهری به خاطر استرار بهش عارض شده، یکی نمیتونه علم اجمالی از ببرد. فلذا این قضیه مهمه، التفات داشته باشید. نکته دیگری که اینجا هست این است که وقت تمام شده یا 5 داریم؟ خب تا اینجا این مطلب معلوم شده، حالا بموند برای بعدن که استرار رو قبل از فعلیت تکلیف و علم بهی، اخرى بعد فعلیت تکلیف و علم بهی، ثالثاً بعد فعلیت تکلیف قبل علم بهی، 3 صورت است که در کلام مرحوم خویی اومده. این خیلی مهمه این مطلب، باشه برای موضوع بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.